موضوع استیضاح حسن روحانی همچنان پرتواترترین خواسته بسیاری از نمایندگان است و با وجود تاکید برخی گروه‌های سیاسی اصولگرا بر ضرورت تداوم دوره کوتاه مدت باقی مانده از دولت دوازدهم و با وجود انتشار اخباری از بیت رهبری در خصوص تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه دولت حسن روحانی، برخی از فعالان اصولگرا در مجلس یازدهم همچنان بر پایان دولت روحانی و تشکیل زود هنگام دولت سیزدهم تاکید دارند. روز سه‌شنبه صادق کوشکی، یکی از فعالان سیاسی اصولگرا در مجلس یازدهم، با بیان این موضوع که اگر مجلس انقلابی عمل کرده بود تا حالا روحانی از دولت خارج شده بود، اظهار داشت اگر دولت روحانی خاتمه می‌یافت، دلار در مرز 11 و 12 هزار تومان مانده بود و به بیش از 30 هزار تومان صعود نمی‌کرد. وی در واکنش به دلایل عدم استیضاح رئیس جمهوری، ضعیف بودن اکثریت مجلس و همچنین فرصت طلب بودن یک اقلیت قوی در مجلس را از جمله مهمترین دلایل و عوامل عدم استیضاح حسن روحانی عنوان کرد و با اشاره به اینکه مجلس فعلی نمایندگان انقلابی کم دارد، اظهار داشت بسیاری از اصولگرایان حاضر در مجلس همان کسانی هستند که به کابینه روحانی رأی اعتماد دادند و برجام را نیز در کمتر از 20 دقیقه پذیرفتند. این نماینده اصولگرا با بیان اینکه مجلس فعلی یک مجلس اصولگرای ضعیف است، اظهار داشت برخی از نمایندگان آنقدر ضعیف هستند که تاکنون چندین بار جناح و طیف خود را تغییر دادند. کوشکی همچنین با ابراز تأسف از عدم استیضاح حسن روحانی، طرح سؤال از رئیس جمهوری را فاقد ضمانت اجرایی دانست و با اشاره به بیفایده بودن این اقدام اظهار داشت هر روز که حضور روحانی در مسند کار ادامه یابد، زیان عمیق و وسیعی هم برای کشور حاصل خواهد شد. وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی در مدت کوتاه، تحمل حسن روحانی حتی برای یک روز را هم خسران و زیانبار و فاجعه بار دانست و گفت هر یک روز که روحانی در مسند قدرت باقی بماند، فاجعه‌ای برای امنیت و اقتصاد و آرامش مردم خواهد بود. کوشکی در ادامه تصریح کرد تنها اتفاقی که باید برای کنترل و بهبود شرایط رخ بدهد این است که یک اراده انقلابی در مجلس شکل بگیرد و روحانی را به دلیل همه تخلفات، کارها و تصمیمات غلطی که داشته و کشور را به این وضعیت رسانده است، از قدرت اخراج کند. وی در واکنش به اینکه عدم استیضاح حسن روحانی به خاطر مصلحت اندیشی بوده است، اخراج روحانی از قدرت را بهترین مصلحت در روزگار فعلی کشور دانست و آن را تنها اتفاقی دانست که به سود و منفعت کشور و مردم و نظام و انقلاب است. این نماینده اصولگرا با رد مداخله علی خامنه ای در موضوع استیضاح رئیس جمهوری ایران اظهار داشت این که آقای خامنه ای با استیضاح مخالف است یک ادعاست و قابل اثبات نیست. وی استیضاح رئیس جمهوری را یک سازوکار قانونی برای مهار رئیس جمهوری دانست که مانع از حرکت وی برخلاف منافع ملی می شود. در همان حال احمدی امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس 11 نیز با اشاره به اینکه اگر فرایند استیضاح رئیس جمهوری شروع شود، حدود 2 ماه طول می‌کشد تا به نتیجه برسد، اظهار داشت تا استیضاح رئیس جمهوری به نتیجه برسد، زمان قانونی مهلت کار رئیس جمهوری هم تمام شده است. وی همچنین با اشاره به اینکه حتی اگر یکی یا دو تا از وزرا استیضاح شوند، دولت روحانی سقوط خواهد کرد، اظهار داشت مجلس با مصلحت اندیشی به دولت کمک خواهد کرد تا به راحتی به خرداد ماه سال آینده، یعنی پایان مهلت قانونی خود برسد. اما در آخرین تحول، محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه استیضاح رئیس جمهوری نصاب لازم را نداشته است، گفت در صورت مطرح شدن استیضاح، شخص رئیس مجلس در این باره تصمیم گیر است. وی افزود تا جایی که من می دانم این استیضاح نصاب لازم را نداشته، اما اگر از این به بعد نصاب پیدا کند و به صورت رسمی مطرح و تحویل هیئت رئیسه مجلس شود، این اختیار با رئیس مجلس است و ایشان باید در این زمینه تصمیم بگیرد که اقدامات بعدی به چه نحوی باشد. در حالی که تعداد مبتلایان به کرونا و تعداد مرگ و میرهای ناشی از کرونا روز به روز در حال افزایش هستند و در همان حال مقام‌های رسمی وزارت بهداشت در ایران بارها اعلام کردند که آمار واقعی چند برابر بیشتر از آمار رسمی است که توسط وزارت بهداشت اعلام می‌شود، سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در آذربایجان غربی با طرح این موضوع که مردم فاصله گذاری اجتماعی را مراعات نمی کنند رسما اعلام کرد که وی به عنوان وزیر بهداشت نمی تواند این اپیدمی و وضعیت را مدیریت کند و اظهار داشت جمع کردن این وضعیت به اقداماتی بسیار بیشتر نیاز دارد. اظهارات سعید نمکی در این خصوص در حالی عنوان می شود که از ابتدای شیوع کرونا در کشور و انتصاب وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد مقابله با کرونا، وزیر بهداشت به طور رسمی و به صراحت از طریق رسانه ها اعلام کرد که مدیریت کرونا باید صرفاً به عهده ستاد مقابله با کرونا و شخص وی باشد. تأکید رئیس ستاد مقابله با کرونا برای تصمیم گیری متمرکز در خصوص مقابله با کرونا تا آنجا پیش رفت که وی حتی به مدیران شهری و مدیران استانی و محلی هم که در برخی از استانها در روزهای اول مقابله با کرونا با اعمال برنامه‌های سختگیرانه و تصمیمات سختگیرانه موفقیت‌های قابل توجهی را در مقابله با کرونا کسب کرده بودند، مجوز تداوم برنامه‌های مقابله با کرونا در سطح ملی را صادر نکرد و برنامه‌هایی که با موفقیت قابل توجهی در برخی از استان‌ها به کنترل نسبی کرونا منجر شده بودند، همگی به شکست انجامید. در عوض وزیر بهداشت در تمام ماه‌های گذشته به جای ارائه برنامه‌های دقیق و کاربردی با هدف کنترل شیوع کرونا، به ابراز احساسات شخصی و ابراز ارادت به شخص خامنه‌ای و بیان رابطه عاشق و معشوقی خود با خامنه‌ای اکتفا کرد و نه تنها به مدیران محلی اجازه برنامه‌ریزی منسجم در خصوص مقابله با کرونا را صادر نکرد، بلکه خود نیز هیچ برنامه عملیاتی و کاربردی را برای مقابله با بیماری صادر نکرد. وزیر بهداشت که در اظهارات خود همچنان سفرها را مهمترین عامل در گسترش شیوع کرونا در کشور معرفی می‌کند، از سفرهایی که از جنوب شرق کشور با هدف شمال غربی انجام می‌شود انتقاد کرد و این سفرها را عامل مهمی در انتشار بیماری از شرق به غرب کشور عنوان کرد و اظهار داشت در هیچ کشوری و در هیچ نقطه دنیا اجازه چنین تخلفی داده نمی‌شود. نمکی در ادامه به دستگاه‌های مختلف در کشور هشدار داد که در صورتی که عدم توفیق در مدیریت کرونا به عهده وزارت بهداشت گذاشته شود، دهان خود را باز خواهد کرد و خواهد گفت که چه کسانی در وقوع شرایط فعلی مسئولیت دارند. وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه باید مکانیزمی برای تست کارگران فصلی فعال شود، به تنگدستی وزارت بهداشت در خریداری دستگاه‌های تشخیصی و ارسال آنها به آذربایجان غربی اشاره کرد و تأکید کرد علاوه بر تست کارگران فصلی، باید برای عبور و مرور کامیون‌ها هم تمهیداتی اندیشیده شود. این اظهارات رئیس ستاد مقابله با کرونا در حالی عنوان می شود که این خود وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا است که باید این تمهیدات را بیندیشد و وزیر باید برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود را در این خصوص معرفی کند، نه اینکه به دیگران پیشنهاد دهد یا توصیه کند که چنین اقداماتی را انجام دهند. وزیر بهداشت در ادامه اظهاراتش تهران را منبع ویروس عنوان کرد و با بیان اینکه قدرت سرایت ویروس 10 برابر شده اظهار داشت اپیدمی را نمیتوان با خواهش جمع کرد. نمکی در ادامه اظهاراتش و در حالی که معاون خود او 2 روز قبل از نادرست بودن آمار اعلام شده مبتلایان و فوت شده های کرونا در کشور خبر داده و اعلام کرده است که آمار اصلی چند برابر بیش از آمار اعلامی وزارت بهداشت است، اظهار داشت آمار ایران از شفافترین آمارهای کرونا در دنیا است. وی با انتقاد از رسانه‌های خارجی که آمار ایران را نادرست می‌دانند اظهار داشت یکی از شفافترین آمارهای جهان آمار جمهوری اسلامی است که تماماً قابل دفاع و مبتنی بر مستندات است. در یک نشست دیجیتالی در شورای امنیت که به ابتکار روسیه در مورد صلح در خلیج فارس در سطح وزیران خارجه برگزار شد، محمد جواد ظریف هم به عنوان یکی از کشورهای عضو حاشیه خلیج فارس سخنرانی کرد. ظریف به ابتکار صلح هرمز که سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط رئیس جمهوری ایران مطرح شد اشاره کرد و ایالات متحده را بزرگترین ارسال کننده سلاح نظامی به منطقه دانست. وی ابتکار صلح هرمز امید از سوی ایران را به معنای اطمینان یافتن هر کشور در منطقه از صلح، ثبات و رفاه در همسایگی ایران دانست. به یفزود امید بر اساس تعهد همه دولت‌ها برای ارتقای درک متقابل، روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه و همکاری همه کشورها و مردم در منطقه خلیج فارس بنا شده است. ظریف افزود این ابتکار متکی به مسئولیت هر کشور در منطقه برای تضمین صلح، ثبات و رفاه همسایگان و انتفاع همگان از آن است. تجویزهای غلطی چون خرید امنیت از دیگران، به دست آوردن امنیت در ازای ناامنی همسایگان و کسب هژمونی منطقه‌ای مسبب عواقب ناگواری شده است. وی گفت حضور غیر مشروع آمریکا با 7600 مایل فاصله از سواحلش جز ترور بزدلانه سپهبد قاسم سلیمانی، دشمن شماره یک داعش، توسط رئیس جمهوری آمریکا دستاوردی نداشته است. ظریف افزود شاید کسی بتواند با پول پیچیده ترین تسلیحات را بخرد، اما حقیقت این است که امنیت و ثبات خریدنی نیست. وی گفت ما نیاز به همکاری جمعی توسط کشورهای منطقه برای ایجاد گفتگوی فراگیر و ایجاد امنیت شبکه‌ای در منطقه داریم. در غیر این صورت برای نسل‌ها درگیر هرج و مرج خواهیم بود. وی ادامه داد ما به تغییر پارادایم بنیادین در منطقه خود بر اساس باز تنظیم آگاهانه و شناسایی ضرورت ایجاد امنیت و ترتیبات همکاری منطقه‌ای نیاز داریم. یک منطقه قوی که در آن تمام همسایگان خیشتنداری راهبردی را تمرین کنند. ما نگرانی‌ها و گلایه‌های خود را داریم. ایرانیان هرگز 8 سال جنگ تحمیلی را که در آن متجاوز به طور کامل توسط همسایگان حمایت مالی می‌شد را فراموش نمی‌کنند و معتقدیم که یک رهیافت جدید منطقه‌ای بایستی نتیجه تعاملات جمعی ما باشد. وی گفت ایران تمایلی ندارد که در مسابقه تسلیحاتی در منطقه وارد شود و شروع به خریداری بی‌رویه و هنگفت علارغم پایان محدودیت‌های شورای امنیت کند. برای مدت‌های مدیدی نیروهای خارجی به منطقه ما آمدند تا قدرت خودشان را نشان بدهند، نه برای اینکه از مردم ما محافظت کنند. ظریف گفت پیشنهاد ما برای نیل به این اهداف پایبندی به اصول مشترک است، از جمله گفتگو و احترام متقابل، موقعیت برابر، احترام به حاکمیت یکدیگر، عدم توسل به تهدید یا استفاده از زور، عدم تجاوز و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و عدم مشارکت در اتحادها و ائتلافها علیه یکدیگر است. ظریف در حالی چنین پیشنهادهایی را مطرح می کند که روش جمهوری اسلامی از آغاز با بحث صدور انقلاب آمیخته بود و حتی درگیری ایران با عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه بر سر تلاش در نفوذ در جریانات مخالف در این کشورها برمی گشت. سیاستی که هیچگاه رسماً ایران آن را رد نکرده است. حتی در مورد آخرین مورد، یعنی حمله به سفارت عربستان سعودی، دلیل اعتراض و حمله معترضان اصولگرا اعدام یک شهروند روحانی شیعه عربستان سعودی بوده است. حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه‌ای با بیان اینکه اگر جنجال‌های رقابتی و انتخاباتی ادامه یابد، وضع کشور از این بدتر می‌شود گفت کشور را باید از جنجال‌های رقابتی و انتخاباتی بیرون بیاوریم که اگر بخواهد ادامه داشته باشد وضع از این بدتر می‌شود. اگر همه پای سختی و مشکلات مردم بایستند و به رأی 1400 هم کسی فکر نکند، بهتر می‌شود مشکلات کشور را حل کرد. وی افزود تعامل مجلس و دولت اصل است و نباید بین این دو رقابت به وجود بیاید. تا جایی که ممکن است دولت و مجلس را باید در این موقعیت حساس در یک راستا تعریف کنیم. هرچه رقابت گوناگون خصوصا در حوزه سیاسی به وجود بیاید، قطعا ما را از مسیر دور می کند و مجلس و دولت را از کارآمدی می اندازد. وی در خصوص موانع رفع تورم در کشور اظهار کرد: بیشتر تورم را در سایه اقداماتی می‌دانم که دولت انجام می‌دهد. به عنوان مثال تزریق پول به جامعه و موظف کردن بانک‌ها به حضور در بورس و بردن نقدینگی به سمت دلالی به جای تولید، همه سیاست‌هایی است که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد قیمت ارز را به اینجا می‌رساند. وی افزود: باید از این سیاست‌ها فاصله گرفت و به سمتی حرکت کرد که هیچ شائبه سیاسی به وجود نیاید، چون بعضی از کارها باعث ایجاد شائبه سیاسی می شود. وی گفت: آینده اقتصاد کشور بستگی به عملکرد ما دارد و می توانیم این وضعیت را کنترل کنیم، اما برای این امر باید بایستیم و هزینه بدهیم. مسئولین ما باید هزینه بدهند و تبدیل به آدم بده شوند تا مردم زندگی راحتی داشته باشند، در حالی که همه می خواهند آدم خوبه باشند تا مردم به سختی بیفتند. کسی که در جمهوری اسلامی مسئول است باید سیاست‌هایی را اعمال کند تا کمی بد شود که مردم در راحتی باشند، اما هیچ کس حاضر به این کار نیست. سخنان حاجی بابایی در حالی است که همه جناح‌ها همه هم و غم خود را معطوف به انتخابات ریاست جمهوری کردند و عملاً امر نظارتی و قانونگذاری مجلس تحت شعاع این قضیه قرار گرفته است. علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشست خبری که با حضور تعداد محدودی از اهالی رسانه برگزار شد گفت: یکی از دستاوردهای دولت در عرصه بین الملل که بر اساس حقانیت جمهوری اسلامی ایران و نتیجه مقاومت جامعه ایران بود، برداشته شدن محدودیت‌های تسلیحاتی ایران بود که یک دستاورد مهم در عرصه بین الملل به شمار می‌آید. وی گفت: شکست شدن حصر تسلیحاتی کشورمان به نوبه خود نوید بخش عقب نشینی های دیگر از جمله رفع سایر تحریم های ظالمانه در همه عرصه های اقتصادی، مالی، بانکی و سایر اقلام بشری می تواند باشد. این در حالی است که به خاطر لغو تحریم های تسلیحاتی ایران، آمریکا سنگین ترین تحریم ها را علیه نظام بانکی کشور اتخاذ کرده که نتایج وخیمی برای اقتصاد خواهد داشت و معلوم نیست چگونه سخنگوی دولت چنین استدلال تبلیغاتی را مطرح می کند. وی همچنین اصولگرایان را به خاطر نادیده گرفتن این دستاورد مورد انتقاد قرار داد و گفت: ما همه جریان‌های سیاسی را دعوت می‌کنیم که از زمانی که به سرعت در حال تغییر به نفع منافع ملی ایران است عقب نیفتند و به خاطر منافع جناحی و محفلی منافع ملی را قربانی نکنند. وی گفت: شرایط کشور اولویت‌های مهمتری دارد که تمایل نداریم وارد این حاشیه‌ها شویم، ولی مخالفان دولت یادشان باشد دولت زدایی ثمره‌ای جز به خطر انداختن امنیت ملی ندارد. وی در مورد موضع ایران در مورد مذاکره با آمریکا و نیز کاندیداهای ریاست جمهوری در این کشور گفت: تا وقتی سیاست‌های آمریکا درباره ایران همینطور خصمانه و کینه‌توزانه باشد، هیچ تغییری در سیاست‌های ما صورت نمی‌گیرد. اما اگر پیروز انتخابات آمریکا سیاست‌های خصمانه علیه ایران را متوقف کند و به حقوق مردم ایران و جمهوری اسلامی احترام بگذارد، در این شرایط پیشنهادات قابل بررسی است. وی با بیان اینکه همه گفتگوها در چارچوب برجام قابل پیش بینی است ادامه داد: رئیس جمهوری فعلی آمریکا اظهار نظر کرده که ظرف یک ماه کار را تمام خواهم کرد و این سوالی است که باید از خودش پرسید که چگونه ظرف یک ماه کار را تمام خواهد کرد. ربیعی افزود: مواضع ما روشن است و همان مواضع را دنبال می‌کنیم. ترامپ علیه برجام و بایدن با نقد ترامپ در مورد برجام وارد کارزار انتخاباتی شدند، اما به هر حال برای ما سیاستی که برنده انتخابات در کاخ سفید نسبت به ایران اعمال می کند مهم است. ربیعی گفت: شرایط جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت آمریکا به مسیر دیپلماسی کاملا روشن است. در این زمینه رئیس جمهوری یک موضع اصولی گرفته و موضع ما تغییر نکرده است. وی تأکید کرد: بدون بازگشت آمریکا و دولت ترامپ برجام و رفع همه تحریم‌ها و جبران خسارت‌هایی که به ملت ایران تحمیل کردند، شانسی برای موفقیت و موقعیت دیپلماسی با دولت ترامپ وجود ندارد. سخنگوی دولت در حالی چنین تقاضاهایی را مطرح می‌کند که ادامه تحریم‌ها نفس اقتصادی کشور را به شماره انداخته و دولت در حالی تقاضای خسارت برای برگشت آمریکا به برجام را مطرح می‌کند که حتی جو بایدن کاندیدای دموکرات‌ها گفته برگشت به برجام مستلزم گفتگوهایی در مورد حوزه‌های دیگر از جمله سیاست‌های منطقه‌ای ایران و نیز برنامه موشکی آن کشور می‌باشد.
روزنامه والستری ژورنال از قول یک مقام کاخ سفید می نویسد دولت پرزیدنت ترامپ در پی دستیابی به یک توافق با روسیه به منظور کنترل کلاهک‌های هسته‌ای در یک بازه زمانی یک سال است. این مقام کاخ سفید به والستری ژورنال گفته است ما اکنون آماده دستیابی به این توافق با روسیه هستیم. والستری ژورنال می نویسد دولت آقای ترامپ به شدت به دنبال اجرای کردن این توافق تا پیش از انتخابات 3 نوامبر است که در آن صورت این اقدام یک پیروزی دیپلماتیک دیگر در عرصه سیاست خارجی برای اوست. بنابر نوشته این روزنامه قرارداد کنترل کلاهک‌های هسته‌ای دو کشور که در سال 2011 امضا شده در فوریه سال آینده میلادی منقضی می‌شود. اگرچه پیشنهاداتی روز جمعه گذشته از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این زمینه مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد هنوز طرفین در این باره دارای اختلاف نظر هستند. با این حال روز سه‌شنبه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد اگر توافق پیش رو به دست آید احتمال اینکه روسیه با این توافق برای یک دوره طولانی تر موافقت کند وجود دارد. آنطور که برخی از مقامات وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند، موارد مورد اختلاف بر سر نوع کلاهک‌های هسته‌ای است که در مسیر مذاکرات دو طرف در طی مدت مورد بحث خواهد بود. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در این باره ضمن قدردانی از مواضع روسیه گفته است، ایالات متحده آمریکا آمادگی دارد تا در این زمینه بلافاصله با روسیه به توافق برسد. او از روسیه خواسته تا دیپلمات‌های خود را ترغیب به انجام این توافق کنند. والستری ژورنال می نویسد هدف امریکا از امضای این توافقنامه خرید زمان برای دستیابی به یک توافق پایدار است که می باید شامل کشور چین هم بشود. هرچند مقامات سیاسی دو کشور عنوان کردند که در مذاکرات پیش رو فعلا نامی از چین در این توافق برده نمی شود. در همین راستا قرار بود مارشال بلینگزلا مذاکره کننده ارشد امریکا روز سه‌شنبه مقامات اتحادیه اروپا را در جریان این تصمیم بگذارد. والستری ژورنال می نویسد تعلیق فعالیت کلاهک‌های هسته‌ای از اهداف دولت ترامپ در طی چند سال اخیر بوده که روسیه در برابر آن مقاومت کرده است. در همین ارتباط کلینگستون ریف مسئول یک انجمن غیر دولتی کنترل اسلحه میگوید تعلیق کامل تولید کلاهک‌های هسته‌ای اقدامی نبوده که تا پیش از این به صورت کلی صورت گرفته باشد و انجام این کار بسیار دشوار است. بنابراین توافق دو طرف متعهد خواهند شد تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود در سایت‌های نظامیشان را اعلام کنند و ملزم خواهند بود که این ذخیره از حد موجود فراتر نخواهد رفت. جدای از این ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده در کنار این سایت‌های هسته‌ای هر دو کشور مرکزی را با هدف کنترل و نظارت بر آن ایجاد کنند تا کلیه نقل و انتقالات و رفت و آمد این سایت‌ها را بررسی کنند. اگرچه یک مقام وزارت خارجه گفته است آمریکا فعلا اصراری بر ایجاد این مرکز کنترل ندارد و این تصمیم احتمالاً پس از حصول نتیجه و دستیابی دو کشور به توافق در برنامه کاریانها گنجانده خواهد شد. هرچند به نوشته والستری ژورنال مشخص نیست که آیا روس‌ها این شرط را بپذیرند یا خیر. با این حال روز سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه ضمن اعلام آمادگی برای انجام این توافق گفته است این کشور هیچ شرط اضافه‌ای را نخواهد پذیرفت.